خب سلام میگم به همه. امروز مثل که زیاد حوصله و چیزا. خب سلام میگم به همه شما. خیلی خوشحالم که اینجا هستم در حضورتون. بیایید دعا کنیم که همونطور که در یکی از مسئله ها در انجیل داریم، کلام خدا بر زمین خوبی قرار بگیره، زمینی که ثمر بیاره. خداوند، به حضور تو میاییم و از همین ابتدا با دل ما کار کن خداوند، و بذر کلام تو بر زمین دل خوب امروز قرار بگیره. اگر خاری هست خداوند، اگر نگرانی هایی هست خداوند، اونا رو بردار. تو شکر میکنیم که کلام تو هیچ وقت بدون میوه، بدون ثمر بر نمیگرده خداوند. در نام مقدس مسیح، آمین. عنوان صحبت امروز من هست فیض از پی فیض، و میخوایم این داستان این رو یعنی کشف بکنیم، این فیض از پی فیض که در انجیل یوحنا هست، این داستانش از کجاست، و بعد به اونجا هم خواهیم رسید، یعنی به انجیل یوحنا هم خواهیم رسید. یکی از بنیادی ترین مهمترین تعاریفی که در کتاب مقدس در رابطه با خدا وجود داره، بدون شک در کتاب خروج باب 34 آیات 6 و 7 هست. خروج باب 34 آیات 6 تا 7 بدون تردید یکی از مهمترین تعاریفی هست که در رابطه با خدا در کتاب مقدس وجود داره. این تعریف در جاهای دیگه هم مرتب تکرار میشه، یعنی مثلی که هی میخواد این در ذهن قوم خدا باشه که خدا چه شخصیتی داره، خدا کیه. و جالب اینجاست که این تعریفیه که خدا خودش از خودش میکنه، نه اینکه دیگران او رو اونطوری شناختن. در اینجا ما با تعریف مستقیمی از جانب خود خدا روبرویم. خداوند از برابر موسی گذشت و چنین ندا کرد. خودش داره میگه این رو. یهوه، یهوه، خدای رحیم و فیاض، دیرخشم و آکنده از محبت و وفا، پایدار در محبت برای هزار پشت و آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه. بخشی که امروز مد نظر من هست در این تعریف، اون قسمت آخر هست که میگه آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه. این عبارت آمرزنده تقصیر در متن اصلی عبری یک اصطلاحه که البته درست ترجمه شده. همه یه ترجمه ها ترجمهش کردن همون بخشاینده، آمرزنده تقصیر و نافرمانی و گناه. اما عبارت نوسه آوان در عبری، عبارت نوسه به معنای حمل کننده هست. یعنی شما از همینجا متوجه میشید که آمرزش یا بخشش نتیجه حمل کردن یک بار از جانب دیگریه. مثل که مثلا من خودم بیام اینجا، مثلا شما ببینید من یک کارتون سنگینی تو دستم هست، شما ببینید که مثلا دلتون به رحم بیاد بگید که بده من برات، اینو چیه؟ بده من اینو براتون هم. من ممکنه به شما بگم نمیخوام، من خودم میخوام حملش کنم، من خودم میخوام اینو با خودم چیه؟ اینو با خودم ببرم، ولی خب عواقب اون هم دامن خود منو میگیره. ولی اینجا که گفتم یکی از مهمترین تعاریفی هست که خدا داره از خودش میکنه، خدا خدای حمل کننده است. خب حمل کننده است، و در این حمل کنندگی آمرزش چیه؟ آمرزش رخ میده. جالبه که تو جای دیگه کلام خدا این عبارت، یعنی عبارت حمل کردن، برای آدم ها هم به کار میره. یعنی وقتی میخواد یک کسی یک کسی رو ببخشه، باید بار او رو چیکار کنه؟ او هم حمل کنه. مثلا ما در کتاب پیدایش باب 5 آیه 17 اینجا داستان برادران یوسفه که بعد از اینکه هر کاری کردن که حذفش بکنن و خدا واقعا جلوی این کار رو گرفت، حالا داستان چی شده؟ برعکس شده و اینا ترسانن که برادرشون که الان در قدرته چه بلایی قرار سر اینها چیه بیاره. و در باب 5 آیه 17 میگه از تو تمنا داریم بدیهای برادرانت و گناهانشان را حمل کنی. همون اصطلاحه. خب ولی اینجا ترجمه شده باز چی؟ ببخشایی. ولی همونه، باز بتونی تو چیکار بکنی؟ پس همونطور که خدا برای آمرزش دیگران، برای بخشش من، باید بار منو حمل بکنه، من هم برای آمرزش دیگری یا بخشش دیگری وقتی به من خطایی میکنه، منم باید بار اون رو بتونم چیکار بکنم؟ برای بار اونو هم کنم. یا یه جای دیگه، این دفعه یکی از فرعون در کتاب خروج باب 10 آیه 17 بعد از اون بلای ملخا همین خواهش رو حالا از موسی میکنه. میگه اکنون تنها یک بار دیگر گناه هم را حمل کن. یعنی گناه هم را ببخشا. گناه هم را چیه؟ گناه هم را ببخشا. خیلی جالبه که این به نظر میاد آیه 6 باب 34 که همون میگه یهوه یهوه خدای رحیم و فیاض و دیر خشم و آکنده از محبت و وفا، یعنی داره جهان درونش رو توسعه، انگار تمام اینا اونجا هست برای که بتونه آیه 7 رو خوده. یعنی دیر خشم، آکنده از محبت و وفا، رحیم، همه این ویژگی ها برای اینه که قسمت اول آیه 7 رخ بده که بتونه بار منو چیه؟ بار منو بتونه حمل بکنه. آیه 6 انگار داره وضعیت درونی خدا رو توضیح میده، آیه 7 داره کارکرد بیرونی این وضعیت درونی رو توضیح میده. یعنی داره میگه که تجلیاتش چیه، چطوری این تمام این ویژگی های درونی برای اینی که بتونه او حامل چی باشه، حامل بار ما باشه. و راستش من خیلی خوشحال شدم وقتی اومدم امروز کلیسا و این میز رو دیدم جور در میاد با اون صحبتی که داریم. در اینجا چه اتفاقی رخ میده؟ در اینجا خدا یک بار دیگه گناهان ما رو با خودش چیه؟ با خودش حمل میکنه. پس حمل کننده تقصیر، نافرمانی و گناه. معمولا ما وقتی راجع به گناه صحبت میکنیم، به خصوص تو کلیسا، تنها یک جور گناه به یادمون میاد. معمولا میگیم کاری که عمدن صورت گرفته. نه، اما تو کلام خدا ما دو طبقه بندی عمده در رابطه با گناهان داریم. یه سری گناهان هست، گناهانی هست که غیر عمدی رخ میده. یعنی مثلا من حواسم نیست، یه دفعه در رو باز میکنم، این در میخوره به دست یک کسی، کسی دستش در میگیره. من که از نقشه که نریختم از اول بینم این کی میاد که من این در باز کنم که این در بخوره به دستش. یعنی در واقع میتونیم بگیم گناهانی هست که میفته توی نقطه کور ما. نه، انگار تو رانندگی هست که میگن یه نقطه کوری هست، همیشه وقتی میخوای خطت رو عوض کنی نزنی به یه نفر دیگه که اونجا هست. مثلا یه حرفی میزنیم، یه دفعه اصطلاحا ما میگیم در رفت از دهنم، ولی به یه نفر اونجا چیه؟ یه نفر اونجا آسیب میبینه. من نمیدونم اینو میدونستید، ولی خیلی جالبه که تمام سازوکار بخشش گناهان در سیستم قربانی ها، در ابتدای کتاب مقدس، شما یه جوری به من نگاه میکنید انگار کتاب مقدس من یه چیزی داره که مال شما نداره. یعنی سیستم قربانی ها که میدونید یه جوری نگاه میکنید انگار من مثلا دارم فرانسوی حرف میزنم. حتی اگه متوجه نمیشه به خاطر دلخوشی منم که شده، حتی الکی تبسمی بزنید، یعنی بله بله ما که اینا رو میدونیم. اوکی، خب میدونید در کتاب مقدس در ابتدا یک نظامی سامان داده شده بود، طراحی شده بود که اسرائیلیان پس از اینکه گناه میکردن میومدن اونجا قربانی میگذاردن بخشیده میشدن. درسته، این همون سیستم چیه؟ بهش میگیم سیستم قربانی ها. ولی اینا فقط و فقط، این نکتهش خیلی جالبه، فقط و فقط این سیستم قربانی ها برای گناهان، به نظر شما عمدی بود یا غیر عمدی؟ غیر عمدی، غیر عمدی. خب اگه یعنی به عبارت دیگه برای چی بود؟ این خدا میخواست چی رو جا بندازه بین قومش که شما وقتی خطا میکنین خطاهاتون باید چی باشه؟ غیر عمدی، یعنی با طراحی قبلی، با نقشه قبلی، با نمیدونم چی، من بیام یه کاری بکنم یه کسی نه، اصلا برای اون بود. خب اگه یه کسی عمدن خطا میکرد، نه عمدن، یعنی من از اولش یه کاری کردم یکی آسیبی ببینه، برای این چه آمرزشی وجود داشت؟ برای این آمرزشی وجود نداشت. این خیلی جالبه. نه، ما یه چیزی رو مفروض میکنیم، میگیم بله ما خب نظام قربانی ها هم همین بود، نظام قربانی ها برای گناهان غیر عمدی بود. خب میخواید من یه آیه بخونم که برق از سرمون بپره؟ اگر فردی واحد ناخواسته گناه ورزد، ناخواسته، خب او باید بوزه دادم بیاد قربانی بگذارونه. حالا بریم میپرم این آیه رو، میرم سراغه. اما اگر کسی به عمد گناه کند، خواه بومی خواه غریب، به خداوند کفر ورزیده، باید از میان قوم خدا منقطع شود. قربانی برای گناه عمدی نیست، خدا این سازوکار رو گذاشته بود برای که جا بندازه که خطا فقط تا اون زمانی که غیر عمدی باشه بخشیده بشه. من اونا رو حمل میکنم. ولی خب ما میدونیم تو داستان زندگی ما، حالا نترسید، تو داستان زندگی خودمون و تو داستان زندگی آدم ها که تغییر نمی کنن، خب ما بعضی وقتها عمدن هم خطا میکنیم. عمدن من اون در باز میکنم، حالا به مثال دارم بزنم، که بخوره به یکی، بعد فکرم خب من میرم میگم خب خدایا یک بار قربانی وجود نداره برای این گناهان، کی باید اینو ببخشه؟ خود خدا میگه تمام اون چیزها رو گذاشته بودم که اگر تصادفی تو یه نفر رو زدی بتونی بیای و اعتراف کنی و من هم تو رو چیه میبخشم. اگه تعمدی به یه کسی رو زدی، فقط و فقط خودم هم که باید تو رو چیه ببخشم. و چون من وجودی بخشاینده هستم، چون من آکنده از مهر و وفا هستم، چون من خدای رحیم و فیاض هستم، تو رو میبخشم. اون لحظه قربانی ها گناهان تو رو هم نمی کنه. خود من آمرزنده خطا هستم. توی این سه کلمه‌ای که اینجا گذاشته، آمرزنده تقصیر، نافرمانی و گناه، کلمه نافرمانی که خدا رو شکر توی متن اینجا هست، اگه نبود کلاه همه ما پس مرکه بود. کلمه نافرمانی گناه عمدیه، کلمه نافرمانی گناه چیه؟ ولی اینو ربط میده به کی؟ ربط میده به خودش. یک محقق بزرگ عهد عتیق الان در قید حیات نیست، خیلی ناشناخته هم از جهان رفت، به اسم جیکوب میلگروم. ایشون میگه وقتی که یه نفر حتی عمدی گناه میکرد، یا وقتی من امروز عمدی خطا میکنم و میام خدا، وقتی اعتراف میکنم خدا به خاطر شخصیت خودش گناه عمدی منو غیر عمدی حساب میکنه، و اینطوری من چی میشم؟ و اینطوری من بخشیده میشم. یعنی به عبارت دیگه شما متوجه میشید اگه خدا نباشه علاجی برای ما نیست. اگه نباشه کی اینا رو حمل بکنه؟ کی حامل گناه عمد منه؟ هیچ کس، هیچ نظامی، هیچ سیستمی، هیچ کلامی غیر از خود خدا که او این رو با خودش چیه؟ اینو با خودش هم میکنه. یک آیه دیگه، این داستان همینطور ادامه پیدا میکنه، یک آیه تکان دهنده دیگه هست که من میخوام اون آیه رو هم با هم نگاه بکنیم، در کتاب لاویان باب 16 آیه 16. اینا میاد اینجا یا فقط اسم آیات اینجا هست؟ میشه این آیه اینجا هم بیاد بعد از شریعت یا نه؟ اگه قرار طول بکشه نه، ولی اگه قرار طول بکشه برش کنید، ولی در کتاب لاویان حداقل اسمش اینجاست. من حالا براتون میخونم از کتاب لاویان باب 16. این مهمترین روز تاریخ یهوده، برای این آیه داره، در مهمترین روز تاریخ یهود، سالیانه این روز معروفه، روز مهمیه به اسم روز کفاره یا روز آمرزیده شدن، روز بخشیده شدن، که امکان یه شروع تازه رو میداد به اسرائیل، همینطور امکان یه شروع تازه رو میداد به خدا، به طور دوباره با اینا چیکار کنه، دوباره با اینا ادامه بده. ولی این تیکش خیلی مهمه. بدین گونه برای قدس، اول برای اون مکانه، کفاره به جا خواهد آورد به جهت ناپاکی های قوم اسرائیل و نافرمانی هایشان. این کلمه نافرمانی همون گناه چیه؟ عمدی، یعنی برای هر دو. خب، یعنی برای تمامی گناهان آنها. حالا از این تیکش خیلی جالبه. آری، او برای خیمه ملاقات که با ایشان در میان ناپاکی هایشان ساکن است. همین یه تیکش، برای خیمه ملاقات. خیمه ملاقات میدونی چی؟ اسرائیلی ها در چادر زندگی میکردن. خدا گفت برای منم یه چادر وسط همه تون چیه بذارید. به اون میگن، ولی اسم این چادر متفاوت بود. اون چادری بود که اگه کسی میخواست اونجا بره صاحبش رو در بزنه، او رو ببینه، اون صاحب مال کیه؟ اون مال خداست. برای همین اسمش رو گذاشته خیمه کی؟ خیمه ملاقات. ولی وسط بود از نظر مکانی، و اسرائیلیا دور این خیمه چیه قرار داشتن. من میگه برای خیمه ملاقات که با ایشان در میان، یعنی وسط ناپاکی هایشان چیه؟ ساکن است. برای چی باید وسط با ناپاکی هاش؟ که بتونه گناهان ما رو چی بکنه؟ حمل کنه، بتونه اونو چیه؟ بیامرزه. چون خود خدا هم میدونه که تنها و تنها برای گناهان عمدی انسان فقط خودش پاسخه. باید بیاد چی؟ نظام و سیستم اونو نمیتونه چیه؟ نظام و سیستم نمیتونه اونو رفع کنید. ببینید، یعنی از همون اول دیدید، اول خودش بود که میگه من حمل میکنم اینا رو، حالا خانشه، خیمشه، که اینا رو با خودش چی میکنه؟ حمل میکنه. یعنی در واقع خدا و اینجا همون مکانی که حضور داره، نقش آهنربای ناپاکی ها و گناهان رو برای انسان چیه؟ بازی میکنه. اگه نباشه چاره دیگه ای وجود نداره. خدا و تنها خدا پاسخ گناهان منه، درمان گناهان منه. حالا بریم به یه متن دیگه ای که در انجیل یوحنا هست، باب یک. این پاسخ اولیه از خروج باب 34 آیه 7 که بعد دیدیم در لاویان 16:16 این ادامه پیدا میکنه، و حالا در انجیل یوحنا باب 1 آیه 14 اینجا راجع به عیسی مسیح صحبت میکنه. میگه ولی دقت بکنید تو این آیات، وقتی میخونی میبینید که این که همون خیمه است، این همون حامل اولیه است، منتها با یه ویژگی های جدید. میگه و کلام انسان شد و در میان ما، کجا مسکن گزید؟ میان ما. شما یارتون بیاد لاویان 16:16 میگه آری برای خیمه ملاقات که با ایشان در میان ناپاکی هایشان ساکن است. درست وسط کجا؟ چون علاج دیگه ای وجود نداره. خب علاج گناه عمدی من تنها و تنها یهوه، یهوه دیرخشم، آکنده از چی؟ مهر و وفا. بعد این خیمه است که در میان ناپاکی هایشان چیه؟ ساکنه. حالا این سکونت داره در یه شخص رخ میده، کلام انسان شد و در میان ما خیمه زد. اصلش خیمه زدن، یا در میان ما چی شد؟ یا در میان ما مسکن گزید. جلالی و ما بر جلال او نگرستیم. اگه بخواید متوجه این آیات بشید، باید برگردیم به اون خیمه. اون خیمه وقتی که ساخته شد، راجبش نوشته شده در آخرین باب کتاب خروج، باب 40 آیه 34 میگه آنگاه ابر خیمه ملاقات را پوشانید و جلال خداوند مسکن را پر ساخت. جلال، میبینید اینجا رابطه، باز اینجا کلمه خیمه جلال، خیمه جلال، درسته؟ ولی اینجا این خیمه انسانه، اون خیمه ملاقات میشه یه انسان. دوباره جاش کجاست؟ مثل همون خیمه ملاقات که وسط قوم بود، حالا اینجا خدا در مسیح میاد وسط ناپاکی های انسان. درست همون منطق داره چیه؟ داره ادامه پیدا میکنه. و درست همونطور که اون خیمه رو جلال خدا پر کرد، اینجا ما داریم همون واژه ها رو میشنویم. یعنی به عبارت دیگه خیمه انسانه، نه همون ویژگی ها در مسیح داره خودشو چیه؟ در مسیح داره خودشو نشون میده. آیه 16، از پوری او همه ما بهرمند شدیم، فیض از پی فیض. خب آکنده از مهر و وفا. فیض اول کجا بود؟ همون چیزی که خوندیم در خیمه، یادتونه؟ همون خروج باب 34، از خود خدا میومد بیرون برای که بتونه به گناه عمدی من و ما تنها پاسخ ممکنه بده. این فیض اول بود. بعد این فیض میره تو کجا؟ میره تو اون خیمه، نه وسط ناپاکی ها ساکن میشه. حالا این خیمه انسان میشه و بین ما میاد، این خدا بین ما خیمه میزنه در مسیح، و فیض جدیدی ما رو چیه؟ ما رو در بر میگیره. شاید بهتر بود برای که اینو بهتر متوجه بشیم که میگه از پوری او همه ما بهرمند شدیم، میتونی جای اینی نبذاری و خیمه پس از خیمه. درسته؟ خدایی که از همون ابتدا به خاطر شخصیت خودش برای علاج گناهان قومش باید وسط ناپاکی هاشون خیمه میزد، دوباره الان باید دوباره چیه؟ دوباره میاد حالا در عیسی مسیح وسط ناپاکی های من دوباره ساکن میشه، دوباره خیمه میزنه. و الان شاید این آیه 17 رو طرز جدیدی بتونیم بفهمیم، زیرا شریعت به واسطه موسی داده شد. این شریعت چیه؟ همون تجسم فیضه، فیض اول. خب شریعت پر از فیضه، هدیه فیض خداست. میگه فیض خدا نیست که گناه عمدی رو در اون متنای قبلی بخشید، میگه چیز دیگه غیر از این بود. میگه برای گناه عمدی علاجی است، هیچ علاجی نیست، هیچ جای این جای تو نیست. میگه اگه کسی تعمدن گناه کنه بندازش بیرون. خب ولی یکی میاد میگه من تعمدن کردم، نمیخوام برم، علاجی هم تو این سازوکار نیست. میگه بله علاجی نیست. علاج چیه؟ خود منم، خود منم. این میگه فیض نیست که تو خیمه هم اینو خوندیم تو لاویان 16:16 که وسط ناپاکی هاشون اون چادر خدا وسط ناپاکی هاست. حالا در این متن هم میگه یه بار دیگه، یه بار دیگه خدا چادر میزنه، این بار در میان ما، این بار در یک انسان میاد پیش ما تا بتونه گناهان عمدی ما رو چیه؟ ببخشه. اگر در ترجمه شما نوشته شده زیرا شریعت به واسطه موسی داده شد، اما، اما را همین الان چی کن؟ خط بزن. هیچ تضادی اینجا وجود نداره. ما تو این داستان دیدیم از همون ابتدا حامل گناهان ما یه شخصه، خب، که داره در شریعت این کار انجام میده، در روزگار موسی داره این کار انجام میده. این تو نیست که روش عوض شد، قبلا یه طوری دیگه بود، الان نه 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 نه. هیچ علاجی برای گناهان عمدی نیست جز رحمت و فیض خدا. اینجا ما هیچ تضادی ما نمیبینیم، همونطور که در ابتدا یه خیمه ای بود که به خاطر اون گناهان من مثل آهن ربا به خودش میگرفت و من میتونستم بخشیده شده به زندگی ادامه بدم، الان یه خیمه دیگه، یه خیمه بزرگتر، یه خیمه ملموستر در سیمای یک انسان گناهان منو به مثل آهن ربا باز به خودش میگیره و من میتونم آزادتر از گذشته به زندگیم چیه ادامه بدم. بهترین کاری که میشه اینجا کرد اینه که شما یا یه وع بذارید بین این دوتا یا هیچی نذارید. زیرا شریعت به واسطه موسی داده شد، یعنی فیضی که در شریعت موسی متجلی شد، اون خیمه اول که با اون امکانه ی آینده جدید رو به اسرائیل میداد، به امکانه ی آینده جدید رو هم به خدا میداد، حالا در مسیح به شکلی عمیق‌تر امکان یه آینده جدید رو به همه ما چیه میده. به قول مزمور 68 آیه 19 خیلی مزمور قشنگه، متبارک باد خدایی که هر روزه متحمل بارهای ما میشه. آمین. حالا من میخوام این آیه رو یک عوضش هم بکنم، فقط هر روزه نیست، متبارک باد خداوندی که هر لحظه متحمل بارهای چیه من میشه. همین الان به خاطر خطایایی که من عمدن انجام دادم هیچ پاسخی جز خودش وجود نداره. او وسط ناپاکی های من خیمه میزنه، میاد وسط، او وسط ناپاکی های ما، نافرمانی های ما، گناهان عمدی ما الان هم خیمه میزنه و الان هم این بار رو بر خودش حمل میکنه. تنها و تنها به خاطر فیض او ما منقطع نمیشیم به قول اون آیه از کتاب اعداد. و عزیزان اگه خدا ما رو اینطوری میبخشه، ما دیدیم در دو متر دیدیم، یه جا مربوط بود به یوسف و برادراش که برادراش گفتن تمنا این که اینو با خودت چی کن؟ حمل کن. یعنی تو دوباره شخصیت خدا رو تکرار کن با کارت، تو دوباره اون چی که خدا هست، آمرزنده تقصیر، تو هم اینو حمل کن. ما هم باید هم دیگر رو ببخشیم. ما هم باید گناهان همدیگر رو چی بکنیم؟ گناهان همدیگر رو هم بکنیم. به یه معنا متبارک باد اون ایمانداری که متحمل بار برادر و خواهرش میشه وقتی تعمدن مورد تعرض واقع شد. لطفاً سرهای خود رو خم کرده دعا کنیم. آری برای خیمه ملاقات که با ایشان در میان ناپاکی هایشان ساکن است. خداوند دعا میکنم که امروز با شرکت در بدن و خون تو گناهان منو حمل کنی. به نام عیسی.